و یه تخفیف 30% تا 50% رو برای شنونده های در نظر گرفتیم.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز پرش رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتون.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه ی جوان، شبکه ی جوان، شین به کافه شین با نون.
شنیدنی های دنیای دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیو. سه شنبه 27 آذر 1403 و 17 دسامبر 2024 آغاز میکنیم.
رادیو می برنامه علمی که هر روز پولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به دنیای علم، نگاهی میاندازیم به جهان اطرافمون. نفسم در نمیاد مهرجو. چرا
عجله داری؟
نه به نفس تنگی گرفتم، مثلا تونتون شد صحبت کردم، به خاطر که البته تا اومدیم برنامه رو شروع بکنیم از بیرون اومدم داخل، سری نشستم پشت میز
و خوردم. چاق شدی؟
چاق شدم
یکم.
ای بابا اصلا اینطور نیست. دارم ورزش میکنم، دارم ورزش میکنم تو همین هوای آلوده.
از اول آبان قرار بود استارت بزنی یادت؟
از اول مهر قرار بود،
ولی افتاد اول آبان.
افتاد اول آبان ولی زدم.
ولی از اول آذر شروع کردی.
عزیز من دارم الان ورزش میکنم، یه ماهی هست الان. دقت کنیم، من همچین
از درب ورودی سازمان پی استودیو رو تون تون میان.
آره دیگه،
همین ورزش.
روزی 12000 قدم برمی‌دارم. می‌دونی از این برنامه‌ها رو گوشیم نصب کردم.
12000 قدم، یعنی 6 کیلومتر تقریبا.
6 کیلومتر در
پیاده روی می‌کنم. خیلی عالیه.
خوب نی؟
عالیه.
بعضی روزا نمیشه. این چند روزی که هوا آلوده بود راه می‌رفتم.
ماسک این 90 می‌زدی تو دوران کرونا.
با فایده نداره. نفس تنگه. حالا این دلیل نمیشه که ما هر روز تو باید یه سوال کنجکاوانه بپرسی. یه سوال کنجکاوانه بپرس.
گیاهان رو شنیدیم که میگن از طریق چه فرآیندی؟
فتوسنتز.
انرژی زایی میکنن، فتوسنتز.
بله، نور خورشید میگیرن، اون سبزینه کلروفیل کارایی میکنه و تبدیل انرژی میشه.
به نظر راه دیگه هم وجود داره؟ روش دیگه هم وجود داره یا نه؟
روش دیگه برای چی؟
انرژی زایی کنن.
از ریشه هاشون هم بسیاری مواد غذایی وارد میکنن.
نه تکنیک دیگه، مثل فتوسنتز. تازگی ها متوجه شدن که
کی؟
یا بهتر بگم یه قارچ، یه گونه از قارچ رو پیدا کردند که رادیو سنتز میکنه نه فتوسنتز.
یعنی چی؟
تو حادثه چرنوبیل اون نیروگاه هسته‌ای که
نشتی
پیدا کرد 1986 سال 1986، بعد از یه مدت یک تو اطراف اون منطقه که در واقع خیلی از گیاهان اینا همه از بین رفته بودن، دیدن یه گونه از قارچ اونجا وجود داره و عجیب بود براشون که این چجوری باقی مونده. آره، بعد رفتن بررسی کردن، دیدن که اینا اتفاقا پرتوهای رادیواکتیو رو دریافت میکنن تبدیل به انرژی میکنن و اون رو در برابرش مقاوم هستن.
رادیو سنتز بهش میگن.
بعد اینو بردن، این گونه از قارچ ها رو بردن در ایستگاه فضای بین المللی که ببینن آیا اونجا در برابر پرتوهای کیهانی هم میتونه مقاوم باشه، که اگر اینطور باشه بیان در پوشش اون لباسایی که از فضانوردان میسازن استفاده بکنن که جلوی تشعشعاتی که تشعشعات ممکنه بهشون وارد بکنه رو بگیرن و دیدن که تا حد خوبی مقاوم هست.
چقدر جالب. ببین از یه سوال ساده است، چرا این قارچه از بین نرفت؟
چرا از بین نرفت؟ اینجای
و اینو جدی گرفتن ادامه دادن تا اینجا. اینا از گونه مرجویان نیستن، چون تو هم دوامت زیاده، من هر کاری میکنم حذف بکنم از برنامه رادیوم نمیشه.
واقعا چرا؟ این تلاش دو طرفه است البته.
چی بگم؟ بریم سراغ رادیوم امروز. بریم. ما رو در فضای مجازی بیابید.
نشانه ما در فضای مجازی اینستاگرام هست @ra.radium
و rr تو خیلی r گفتی
@ra.radium. مدتی که صفحه خوب فعال شده دوباره و پست
من هم اعتقاد ندارم، ولی حالا تو
ویل ها ماموت ها رو گذاشتیم قبل ترش که از ریاضیات گفتیم و نه انصافا محتوا خوب داریم منتشر می‌کنی در صفحه. بیا صفحه ما رو دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radium. اون ماموت رو تصویر شد دید که قرار شبیه سازی بکنن. بله. ماموته که 10000 سال پیش بله. از بین رفتن، دی ان ای اونها رو دارن توالیابی میکنن،
شبیه فیلم پارک جوراسیک دیگه
و در رحم یک فیل میخوان
نوزاد رو
مدفر به عبارتی لانه‌گزینی کنن اونجا و بعد یک موجودی ترکیبی از فیل ماموت خلق بکنن.
حالا به دنیا میاد ماماش بین چقدر مو داره. ما اصلا سابقه نداشتیم.
آره خیلی عجیبه، یعنی ماموت ها رو بالاخره
ماموت ها فرقشون که جسته شون
خیلی بزرگتر
خیلی بوده و خیلی پشمالو بودن،
پشمالو آجای بزرگ،
آجهای بلند. و حالا این کارو میخوام بکنم که چی بشه.
و حالا یه گونه ای از حیوانات بودن که یه دوره دو زمین زیست میکردن، از بین رفتن و تنوع این موجودات نمیدونم شاید بتونه.
حالا احسان الان اینو گفتی که یاد این افتادم که چند روز پیش یه فروشگاهی دیدم یه گوشت عجیبی میفروشه. گفتم چیه؟ گفتن گوشت آهوه. گفتم آخه گوشت آهو رو میخورن؟
آهو ناز خیلی. آره. حیفه.
از خارج آورده بودن، این بسته بندی های فراوری شده بودش و اینا، گفتن که این گوشت آهوه.
آهو رو باید فقط تماشا کرد لذت آخه. برد.
آخه میدونم گوسفندم فرق با آهو نداره، ولی من دیگه آهو رو نیستم
واقعا. آهه از بالا تعصب بذاریم کنار، من که حالا شوخی کردم، اتفاقا من دقیقا همین باور رو دارم و همین تز رو دارم که چه فرقی داره مثلا این حیوان با اون حیوان ما برای از گوششون استفاده میکنیم.
گاوه گوسفندم گوسفند،
حالا این که اصلا گوسفند
من روم نمیشه رو... میدونی اون دون دیگه گذاشتنش کنار. حالا بعد ببینیم اصلا از نظر غذایی مواد غذایی فرقی داره، چون مثلا اون
غذایی داره
فروشنده عزیز میگفتن که این خیلی خوبه مثلا، و یه سری مشخصات الکی از خودشون به نظرم الکی به خاطر که متخصص تغذیه که نیست
میکنه، یا مثلا سلسله بالای نقرس تو خوب
میکنه مثلا از این جو حرفا. حالا ولی بگم که پرونده ویژه امروزمون هم اختصاص پیدا میکنه به بحث تغذیه، ولی قبل از اون
بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار دنیای علم و فناوری همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. یک شرکت فناور ایرانی با طراحی سامانه هوشمند فرایندهای اکتشاف، تأمین مالی و خرید و فروش مواد معدنی را بهینه‌سازی کرده. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این شرکت با تمرکز بر توسعه فناوری‌های اطلاعات مکانی و ارتباطات، این سامانه را به عنوان یک پلتفرم جامع با زیرسیستم‌های کلیدی برای مدیریت منابع معدنی راه اندازی کرده. این سامانه خدماتی شامل اکتشاف پتانسیل‌های معدنی، مکانیابی کارخانه‌های فراوری، تأمین تجهیزات، تأمین سرمایه و تسهیل خرید و فروش مواد معدنی را ارائه می‌دهد. اهمیت منابع معدنی در اقتصاد کشور و نقش اونها در اشتغال زایی ضرورت به کارگیری فناوری‌های نوین رو دوچندان کرده. این شرکت با هدف ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین نخبگان علمی و صنعت بیش از 5000 عضو را جذب کرده و به توسعه پایدار مبتنی بر دانش و فناوری نوین متعهد. واکسن مالاریا با نیش پشه. دانشمندان واکسن جدیدی برای مالاریا توسعه دادند که از طریق نیش پشه تزریق میشه. این واکسن که نسخه ژنتیکی ضعیف شده ای از انگل مالاریاست، در آزمایش ها موفق به محافظت از 8 نفر از 9 شرکت کننده شد، در حالی که واکسن های قبلی تنها 1 نفر از هر 8 نفر رو ایمن میکردند. این روش جدید که رشد انگل رو در کبد کند میکنه، فرصتی به سیستم ایمنی میده تا واکنشی قوی تر نشون بده. با وجود عوارض جزئی مثل قرمزی و خارش، محققان معتقدند این واکسن میتونه گامی حیاتی در مقابله با مالاریا باشه که سالانه 250 میلیون نفر رو تحت تأثیر قرار میده. و در پایان، پژوهشگران حسگر پوشیدنی جدیدی طراحی کردند که با انرژی خورشیدی کار میکنه و امکان نظارت مداوم و غیر تهاجمی بر سلامتی رو فراهم میکنه. این حسگر با استفاده از سلول‌های خورشیدی پروسکایت، نشانگرهای زیستی مختلفی مثل نمک‌ها، قندها، ویتامین‌ها و پروتئین واکنشی سی رو بررسی کرده و ابزار مقرون به صرفه‌ای برای مدیریت بیماری‌ها ارائه می‌ده. این حسگر با همکاری دانشگاه یوهانس کپلر لینز در اتریش به سلول خورشیدی منعطف مجهز شده که عملکرد مداوم اون رو بدون نیاز به باتری تضمین می‌کنه. حسگر از عرق بدن داده‌های سلامتی رو جمع‌آوری می‌کنه و به روشی شبیه اوریگامی مونتاژ شده تا بهترین عملکرد رو داشته باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی‌ترین‌های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه میشیم با آقای دکتر وحید ملکی، متخصص تغذیه. سلام، شما صبح بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
چقدر صداتون قشنگه آقای دکتر. تصمیم ندارید بیاید رادیو؟ ما
بجای
مرجو دنبال جایگزین میگه.
سعی میکنم تو رشته خودم موثرتر باشم.
خیلی متشکرم. من در بخش قبلی گفتم که بعضیای همچین باورهایی دارن که مثلا خوردن مرغ محلی بهتر از در واقع خوردن مرغ کارخونه‌ای به قول معروف، یا مرغی که به نوعی در مرغداری‌ها بزرگ شده و پرورشی بهتره. نمیدونم واژه‌ای مثل ارگانیک بودن مثلا چیزای مختلف رو روش قیمت‌های بیشتری می‌گذارن، یا مثلا میگن گوشت آهو، دیدم که مثلا دارن راجبش صحبت می‌کنن. و آیا واقعا این مواد غذایی اینقدر چشمگیر در زندگی ما اثر بخشن؟ یعنی من یه چیزی رو بخورم اثری می‌گیرم که از چیز دیگه دریافت نمی‌کنم؟
بسیار عالی، سوال بسیار عالی بود. ببینید، ما هر چی میخوریم توسط اسید معده و آنزیم‌های گوارشی ما تجزیه میشود.
عجب.
به چی تجزیه میشود؟ گوشت به آمینو اسیدها تجزیه میشود. ما 20 آمینو اسید بیشتر نداریم، وگه اون آهوه یا آمینو اسیدی داره که اون یکی نداره. هیچ تفاوتی واقعا نیست.
ولی همه حیوانات گوشتشون همه 29 آمینو اسیدو که نداره.
الان توضیح میدم خدمت. چند تا آمینو اسید ما ضروری نیاز داریم؟ 8 تا. بقیهش خود بدن میسازه. ببینید، یه مطالعه روی گیاهخوارا انجام شد. گفتن آقا ببینیم این گیاهخوار که گوشت نمیخوره بس چجوری عضله میسازه. تو هند خیلی گیاهخوار داریم، چون اعتقاد دارن اصلا نباید گوشت بخوریم. اعتقاد خوبی نیستا،
ولی خب
افراط و تفریطه. ببینید، بین گیاهخواری و گوشتخواری دو تا بازه است. هر دو افراط. ما نه افراط رو میخوایم نه تفریط رو. فرض کنیم اون آدمی که گیاه خاره توی هند، خب وقتی گوش نخورده بس این عضلات بازوش از کجا آورده؟
بله،
از کجا آورده؟ از غذاهای گیاهی آورده.
سیب زمینی خورده دیگه، پروتئین میخواست.
حالا یه نکته ای رو بگم. شما الان فرمودید که خب سیب زمینی که همه آمینو اسیدا رو نداره که.
گوشت آهو
هم که نخورده که همه آمینو اسیدا رو داشته باشه. چیکار کرده؟ از یک واژه‌ای استفاده می‌کنیم ما در تغذیه، بهش میگن تکمیل سازی پروتئین. شیر یه سری آمینو اسیدها داره، برنج هم یه سری آمینو اسیدها داره ضروری. برنج دو تا کم داره، اونورم شیره دو تا کم داره. این دوتا با هم دیگه مچ بشن، هم دیگر رو تکمیل میکنن. شیر برنج میاد بیرون که یه غذای کامله.
جدی شیر برنج غذای کامله؟
بله.
آخه من مامانم اینو میگفت، من میگفت ما به رسمیت نمیشناختیم.
نه این غذا تمام پروتئیناش کامله
نهایتا.
یه بیشتر اگه بهش شکر بزنیم شیرینش کنیم.
خب همینجا همین اشتباه رخ داد. ببینید الان در حال حاضر، قدیم 10 سال پیش 20 سال پیش میگفتن همه بیماری‌ها رو گردن چربی مینداختن.
بله.
یعنی طرف رگای قلبش میگرفت میگفت آقا تو روغن نباید بخوری. طرف کبد چرب میگرفت میگفت تو نباید روغن بخوری. الان همه مشکلات روغنده. طرف کبد چرب داره، فکر میکنه چون چربی خورده کبدش چرب شده. برعکس، قند خورده.
این باور عمومی مردمه یا باوری که الان پزشکا بهش رسیدن؟
الان دیگه آخرین مقالات.
آها.
و باوریه که الان تو تکسای علمی هست.
یعنی قند منظورتون؟
قند باعث کبد چرب میشه.
خب الان این قندی که من الان نوشیدنیم توش قند ریختن،
حالا من قند رو الان براتون توصیفش میکنم. ما 3 نوع قند داریم تو غذامون که در نهایت به این 3 تا قند تبدیل میشه.
گلوکوز
یا گالاکتوز یا فروکتوز. حالا اون فروکتوز مخصوص قند میوه است. گلوکوزه تو همه هست، همه غذا هست. ولی بیشتر تو غذاهای نشاسته مثل نون، برنج، ماکارانی، سیب زمینی. گالاکتوز چیه؟ همون قند شیره. من مریض دیابتی داشتم، روزی 2 لیتر شیر می‌خورد. بعد میگفت چرا قندام نمیاد پایین؟ میگفتم بابا اینم قند داره.
عجب.
این گالاکتوزه
گالاکتوز.
گالاکتوز در نهایت تو بدن به گلوکوز تبدیل می‌شود و هی تو گلوکومتر رو می‌گیری میگی چرا قندم پایین؟
بالاست.
یک باور عمومی و اشتباه هست که فکر میکنن قندهای طبیعی با مصنوعی هیچ تفاوتی ندارد.
دارد؟
دارد.
یعنی
همه فکر میکنن ندارد بده. من میگم دارد.
خب
ولی تفاوت اونقدر فاحش نیست. الان توضیح میدم.
خب برس کنیم که من به
شما 3 تا حب قند با 3 تا خرما کدوم قندش بیشتره؟
3 تا حب قند با 3 تا خرما
کدوم قندش بیشتره؟
احتمالاً 3 تا حب قند
3 تا خرما.
اه عجب.
اه. آره. به همین راحت. ببینید
مثلا دیابت دارن میگن توت بخور یا خرما بخور با چای.
همین اشتباهه. به طرف میگن خرما بخور. قندش طبیعیه. من سوالم از شما اینه، این قندی که الان رومیز شماست،
رومیزم
حالا فرض میکنیم رومیز شماست، حالا قندهای دیگه ای هم هست رومیز شما.
آها کیکر میگی.
آره کیکر دارم
که دکتر وای دکتر خیلی خشنه.
خب الان فرض میکنیم این قندهایی که روی میز شماست قندهای حبه‌ای، از کجا به وجود اومدن؟
از نیشکر.
نیشکر مگه گیاه نیست؟
بله.
چی داره اون گیاهه، اون میوهه؟
اون گلوکوز.
ساکاروز
داره.
آها
ساکاروز.
قند میوه رو میگن ساکاروز. از اون گرفتم. پس هیچ فرق بین شیره انگور و شیره توت و شیره خرما و قند و شکر سفید
ساکاروز
نیست، چون تو بدن در نهایت به یه قند تبدیل میشن. تجزیه میشن دیگه.
بله. میشه گلوکوز باز میشن؟
در نهایت به گلوکوز تبدیل میشن، ولی فروکتوز قندیه که به چربی تبدیل میشه.
اوه.
طرف
همینه میگن انقدر آب میوه طبیعی هم زیادش خوب نیست.
اصلا خوب نیست. من بیماری داشتم که کبد چرب داشت، روزی 3 لیتر آب میوه میخوره، آب زرش میخوره، آب انار میخوره. فکر تصورش بر اینه که اینا پاکسازی میکنه.
آره میبره.
اینطوری؟
بعد فکر میکنه بعد ما حساب کتاب میکنیم میگیم آقا یه لیوان انار چند تا اناره، این اناره چقدر قند داره، چقدر کالری داره.
آه عجب.
این آب هویجی که میخورید میدونی چقدر قند داره؟ ترجیح ما استفاده از میوه هاست. وقتی شما آب میوه رو میگیری توفالش رو میریزی دور، فکر میکنی اون توفاله به درد نمیخوره، در حالی که اون توفاله مهمتر از اون خود آب میوه است. چون فیبر داره، نمیذاره قند یه دفعه بره بالا.
آها.
مشکل ما الان در حال حاضر اینه، غذاهایی رو میخوریم یا شیرنیجاتی رو میخوریم که قند یه دفعه میره بالا. یه دفعه از 100 میشه 200. وقتی قند از 100 یه دفعه بشه 200، یه شوک به بدن وارد میشه. بدن میترسه، میگه چه اتفاقی افتاده.
بحرانه.
در پاسخ چی کار میکنه؟
انسولین ترشح
میاد. انسولین ترشح میکنه. حالا انسولین چی کار میکنه؟
میشکنه.
نه همه گلوکوز رو وارد خون میکنه،
کمک میکنه
از خون وارد بافتا میکنه، اسقای میکنه. وقتی وارد بافت کرد، بافت مجبور از اون استفاده کنه، بیچکارش کنه. اضافهش چی میشه؟
چربی.
چربی میشه.
آها.
حالا این چربی رخ داد، جمع شد، چه اتفاق میفته؟ بافت چربی بزرگترین غده بدن است. بافت چربی بافتیه که فاکتورهای التهابی از خود آزاد میکنند. این فاکتورهای التهابی چی کار میکنند؟ یک، مقاومت به انسولین میدن. وقتی مقاومت به انسولین رخ بدهد، دیگه اون انسولین دیگه نمیتونه گلوکوز رو وارد بافت کنه.
خب خوبه که
نه دیگه، قند خون میره بالا.
آها دیگه،
حالا قند خون رفت بالا
تو خون میمونه.
دقیقاً. حالا ببینید چه قشنگ بود. اگه رفت قند خون بالا، حالا چه اتفاقی میفته؟ میره به یه بافتای آسیب میرسونه. اولین بافت عروق رو آسیب میرسونه، عروق رو زخمی میکنه. عروق زخمی شد،
خون ریزی میشه،
خون ریزی رخ میده. خون ریزی رخ میده، چه اتفاقی میفته؟ کلسترول و پلاکت میان اونو میپوشونن. هی کلسترول میشینه تا رگ بسته بشه.
تنگی عروق.
بهم میگن تنگی عروق
کرونیک. به شرایین همینه.
بله.
و بعد در پا ممکنه که آرزه ایجاد کنه که
حالا وایسی. قند حالا رفت بالاتر، تو خون رفت بالا، نمیتونه وارد بافتا بشه.
بله.
چون ذخایر بافتا پره، چربی هم که خودش گفته آقا مقاومت به انسولین ایجاد شده، میره تو عروق شبکیه. کور شدن. ما سالی چند هزار نفر دیابتی داریم تو کشورمون. به رتینوپاتی مبتلا میشن. عروق شبکیهشون پاره میشه. عروق مغزشون پاره میشه. پاش زخم بشه، پاش دیگه خوب نمیشه. سالی 10,000 تا دست و پا ایران قطع میشن. چرا تو ایران ما این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه نمیدونیم چی باید بخوریم. نمیدونیم آقا شما قرار نیست روزی یه دونه بربری رو کلشو بخوری. بعد میگه من چی بخورم لاغرشم؟ میگم قرار نیست تو بخوری، باید کم بخوری، درست بخوری.
آقای دکتر، من امروز صبح دو تا تخم مرغ خوردم با یه سوم در واقع نون بربری. الان من اضافه خوری کردم.
ببینید آدم با آدم فرق میکنه. شما ممکنه یه بچه بیاد یه الگوی رژیمی بهش میدی.
من خب صبح ورزش هم کردم، اومدم گفتم بذار حالا که ورزش کردم دو تا تخم مرغم بخورم بعد بیام سر کار.
حالا در مورد صبحونه توضیح میدم
باید.
که چی بخوریم، بهترین صبونه چیه که قندمون نره بالا.
لطفا خوشمزه هم باشه دکتر، چون خوشمزن. شما همیشه توصیه متخصصای در واقع تغذیه چیزای بدمزه است.
نه به خدا، همون صبونه‌ای که خودم خوردم و میگم
بفهم.
طول هفته میخورم. من 3 تا کف دست نون سنگک میخورم، یه قوطی کبری، 2 تا دونه گردو، یه قوطی کبری پنیر، 2 تا دونه گردو، یه لیوان چای و 5 تا عناب. چایمو با چی بخورم؟ همه سوال اینه دیگه. اولی بله. سوال اینه که چایمو با چی بخورم؟
آخه مغز ماشینی که به قند نیاز داره دکتر. سر صبح آدم نمیاد بالا اگه چای شیرین نخوره.
چرا به قند نیاز داره؟
چون نیاز داره دیگه. مغز با قند کار میکنه.
کل قند خون ما چند گرمه؟ تو 5 لیتر ما چقدر گلوکوز داریم؟ 5 گرم.
5 گرم.
پس
نیاز به اونقدر نیست.
نه دیدید. پس اون 5 گرم قند تو این همه غذایی که من گفتم خیلی زیادم هست. پس نتیجه میگیریم گلوکوز بیش از اندازه باعث میشود مغز اعتیاد پیدا کند به گلوکوز، به قند. حالا من یه سوالی دارم. شما وقتی غذای شیرین را میذارید روی زبانتان، بگه از زبانتان جذب میشود؟
نه.
از کجا جذب میشود؟ از روده.
روده.
چی میشه که تو نونخامه ای رو میذاری تو دهانت حالت خوب میشه؟
دوپامین ترشح میشه دکتر تو مغز.
دوپامین چجوری ترشح میشه؟
فرمانی که مغز میده دیگه. من از کجا بدونم؟
از کجا نه حسای چشایی داریم روی زبان ما.
میگه این چربی داره، این قند داره، این کربوهیدرات داره. پس چه چیزی برای جشن گرفتن الان کم هست؟ پس جشن
فراهم همه چیزش.
خب همینجا نقطه مشکل زای ماست.
ای بابا
ببینید، ما باید عادت‌های غذایی خودمون رو تغییر بدیم. چجوری تغییر بدیم؟ این حس چشاییمون رو باید تغییر بدیم. تعداد گیرنده‌ها باید عوض شود، نوع گیرنده‌ها عوض شود، مقدارشون عوض شود، حساسیتشون عوض شود. شما الان به یک گیاهخوار کله پاچه بذار تو دهانش، بالا میاره. به یه دونه آدمی هم که کله پاچه خوره بهش هویج و خیار بده، اونم بالا میاره. نمیتونه بخوریم چون چی میشه اون گیاه خاره تو مغزش با خوردن گیاه حالش خوب میشه و چی میشه اون کله پاچه خور
قرار داده؟
نه، اینا برمیگرده به گذشته ما. اولین باری اون غذا رو وقتی خورده حالش خوب شده. شما مثلا به قرمه سبزی علاقه داری، ایشون به فسنجون علاقه داره، ولی از قرمه سبزی بدش میاد، بر میگرده به اون ریشه ما، به کودکی ما. حالا
من تا حالا کسی ندیدم که از قرمه سبزی بدش بیاد. اینو همینجوری
حالا بگم. مثال دیگه، من آدم میشناسم که بدش
شما خودتون بدتون میاد قرمه سبزی؟
نه یک نفر میشناسم.
بلیتش برنده است همیشه تو هر مهمونی،
تهدید داشته
کباب تابعی. ولی الان خانم ادیبی گفتن من بدم میاد، جزوه الان استثناء مشخص شدن.
هست شما با جامعه آماری کوچکی مواجه هستید، ما با جامعه آماری بزرگتری در حوزه خودمون مواجهیم.
الان تو 5 نفری که اینجا هستیم یه نفر مخالفت کردن، یعنی 20% حداقل 20% افراد خوششون نمیاد.
غالبا همه افراد فکر میکنن قند یعنی چیز شیرین. برنجی که میخوریم قند، نونی که میخوریم قند،
همه کربوهیدرات ها
برنجی که میخوریم قند. باز تاکید میکنن ماکارانی قنده، سیب زمینی قنده، میوه قنده،
نون بربری قنده،
تمام نونها. حالا بعضی از نونها چون اینا پلیمرن، زنجیره هایی از گلوکوزن، شیرینیشون مشخص نمیشه. وقتی میره تو معده تجزیه میشه به گلوکوز تبدیل میشه. ولی بعضی از قندهای ساده چون سادن تو دهان راحت آزاد میشن و تو شیرینیشو متوجه میشی و ما هم معتاد همین قندهای ساده میشیم. حالا این قندهای ساده چون سری گلوکوزو میبره بالا، همون واژه اولی، انسولین هم سری میره بالا، خیلی اوضاع وخیم میشود. ببینید صنعت میدونه بشر با سه تا چیز گول میخوره، از اون میاد استفاده میکنه. اون سه تا چیز چیه؟ 1 روغن، 2 شکر، 3 نمک.
به
حالا میاد از این چی استفاده میکنه؟ نوشابه. میگه روغن رو با نمک مخلوط کنم چیپس تولید کنم. روغن رو با نمک مخلوط کنم پفک تولید کنم، کرانچی تولید کنم، نمیدونم اینجور چیزا. چیپس سرطانزاترین ماده غذایی است که تا الان بشر خورده است.
آقا رادیو رو خاموش کنیم.
نه واقعا دارم میگم، نه حالا میگم
روز پیش خوردم.
حالا بحث اینجاست، حالا دلیلش رو بگم. خب 1 اون دمایی که چیپس رو باهاشون سیب زمینی رو سرخ میکنن چند درجه است؟ خیلی بالا. هر روغنی هم استفاده کنه سوخته است. 2 اون سیب زمینی که نازک برش زده، آیا اون درجه دما رو تحمل میتونه کنه؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ قهوه‌ای میشود. وقتی کربوهیدرات ها دمای زیاد ببینن یه مادهی تولید میکنن به نام آکریل آمید. آکریلامید سرطانزاست. من نمیگم، رفرنس میگه.
خب خیلی خوشمزه است اون چیپس قهوه‌ایه، نخورم؟
اصلا اون خوشمزه تره، مثل گوشای نون بربری سوخته میمونه.
تمام در واقع انگارهای ذهنی منو دکتر ملکی ریخ به هم.
میگه به دنبال هر سختی آسانی است و به دنبال هر آسانی سختی است. وقتی تو اون چیپس رو میخوری حالت خوب میشه، بعد بعدن جوابشو بس بدی.
ولی مقاومت کردن در برابرش و نخوردنش هم خیلی سخته.
ببینید چیپس های طبیعی خوبی اومده توی بازار، مثلا چیپس های اومده که بر مبنای کشکه، یا چیپس های اومده که بر مبنای
دیگه اون رو... چیپس نیست دیگه دکتر،
اون کشکایی که ورقی هستن،
اون کشک ورقی
مثلا تو دومان...
حالا میگم از اون اگه میخوای حالت توردی به دست
بیاری، آیه دکتر میخوان هر چی بدمزه است به ما بدن.
نه حالا از قدیم راست گفته، یعنی هر چی خوشمزه هست تو پزشکا منعمون میکنن. واقعا مثلا نمیدونم دلیلش چی هست.
چرا تو چیز خوشمزه بهمون بگید بخوریم که سالمه دکتر؟ چیپس قول میدم دیگه نخورم.
من چیپس میخورم. من و دکتر ملکی چیپس،
خیالم راحت شد.
من دکتر ملکی شیرینی میخورم. چقدر میخورم؟
کم
ماهی یک بار.
اما یه بار چیپس
دو ماه یک بار. من مگه پیتزا نمیخورم؟ میخورم. ببینید هر کسی اومد اینو گفت، بدونید خط اصلا بگه میشه انسان خطا نکنه، انسان جایز الخطاست، ولی ما میدونیم چقدر بخوریم. ما میگیم نخور، منظور تکرر است، نه اینکه اصلا نخورد.
آیا دکتر میبینم حلقه دستتونه به شما ازدواج کردید.
بله.
شما به همسرتون هی میگید که این غذا آسیب میزنه، اینو بپز اونو نپز، یا من اینو بپزم اونو نخوریم، اینو بخوریم. از دستتون
جدول کالری‌ها رو به یخچال زدید که راه.
حالا بهتون میگم
تو خونه
همسر من ایشون هم دندون پزشک هستن.
هیچ دیگه.
بعد
ایشون میگه اینا برای دندونات، بعد ایشون میگه اونو برای مثلا سرطان زاست فلان.
ایشون خیلی علمی‌تر 55 کیلو وزنشون. اون به من ایراد میگیره که اینو نخوری.
مهمونایی که میان خونتون دکتر، وای من الان دلم برای اونا. چی میدید مهموناتون بخورن؟
ما به اونا چیت دایت میدیم، یعنی همون روز چیتن، هر چی خواستن میتونن بخورن. ولی منظور از همه متخصصای تغذیه میگن نخور، منظورشون تکرره.
بله،
این که عادت. هر روز، آره هر روز خامه بخوری، هر روز کره بخوری، هر روز عسل بخوری. بالای 90% عسل هایی که تولید میشه متاسفانه توش تقلب خیلی زیاده و تقلبیه. عسل طبیعی هم قند دارد، به خدا قند دارد، قندش هم فروکتوز